ساعت 22 در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شمایی که همراه رادیو فردا هستید. در آخرین ساعت‌های 11 شب از شهریور ماه، از هر جایی که همراه ما هستید و در هر شهری از ایران که به سر می‌برید. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده نیم ساعته با بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی که همکارانم برای شما تهیه کردن که بعد از رادیو پس فردا با ما باقی موندید. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای شرکت در نشست سران پیمان ناتو و دیدار از کشور استونی در حوزه بالتیک امشب راهی اروپا می شود. به گزارش خبرگزاری ها، آقای اوباما بامداد چهارشنبه وارد استونی می شود و پس از دیدار با رئیس جمهوری این کشور، رؤسای جمهوری های لتونی و لیتوانی نیز با آنها ملحق خواهند شد. در آستانه سفر اوباما به استونی، رئیس جمهوری این کشور خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در استونی شد. رؤسای جمهوری استونی، لتونی و لیتوانی از بحران اوکراین و نقش روسیه در آن به شدت ابراز نگرانی کردند. باراک اوباما سپس برای شرکت در اجلاس سران ناتو در روزهای پنجشنبه و جمعه به ویلز در بریتانیا می رود. گروه جبهه النصره وابسته به القاعده مسئولیت روبودن 45 سلپان سازمان ملل را در ارتفاعات جولان بر عهده گرفت و در ازای آزادی آنها از جمله خواسته است که نامش از فهرست تروریستی سازمان ملل حذف شود و برای کشته شدن 3 تن از نفراتش در درگیری با نیروهای سازمان ملل دیه دریافت کند. جبهه النصره 45 سلپان اهل جزیره فیجی را پنجشنبه گذشته در ناحیه مرزی قنیطره در ارتفاعات جولان به اسارت گرفت. دولت سودان روز سه‌شنبه مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در خارتوم تعطیل کرد و به بواسطه فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داده است که ظرف 72 ساعت خاک سودان را ترک کنند. دولت سودان در مورد علت این تصمیم توضیح نداد، اما یک مقام سودانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که افزایش فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران برای احیای تشیع در سودان انگیزه این اقدام بوده. یک تحلیلگر سودانی هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که دولت سودان احتمالاً زیر فشار عربستان دست به این اقدام زده است. دبیرکل اتحادیه بین‌المللی صنایع در نامی به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی فوری 8 کارگر بازداشته معدن سنگ آهن بافق شد. ویرکیر راینا در نامی خود به عضویت 50 میلیون تن از 141 کشور در این اتحادیه اشاره کرده و از اعزام چند روزه یگان ویژه نیروی انتظامی به شهرستان بافق هم انتقاد کرده است. دبیرکل اتحادیه بین‌المللی صنایع اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق را قانونی و بازداشت تعدادی از آنها را غیر قانونی خوانده و از دولت ایران خواسته است به مطالبات کارگران پاسخ دهد و اصول بنیادین بین‌المللی کار و کارگری را رعایت کند. این اتحادیه سیاست خصوصی سازی معدن را نیز برخلاف منابع کارگران دانسته است. تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود در مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی آمریکا را 3-2 شکست داد. این مسابقات در لهستان برگزار می شود. تیم ملی والیبال ایران در اولین بازی خود بر ایتالیا پیروز شده بود. به گزارش رسانه های ایران، تیم ایران در این دوره از رقابت های والیبال مردان جهان در گروه د با ایتالیا، آمریکا، فرانسه، بلژیک و پورتوریکو هم گروه است. ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته و یکی از تدوین کنندگان اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صبح سه‌شنبه در سن 87 سالگی بر اثر ذات‌الریه در بیمارستان در تهران درگذشت. ناصر کاتوزیان یکی از نویسندگان اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود، پیشنویسی که از اصل ولایت فقیه در آن نشانی نبود و در مجلس خبرگان قانون اساسی کنار گذاشته شد. و مقام‌های امنیتی و پزشکی مصر از کشته شدن 11 مأمور امنیتی این کشور در صحرای سینا خبر دادند. به گزارش رویترز، به نقل از مقام‌های امنیتی مصر، 2 مأمور در انفجار بمبی در کنار جاده و دیگران در حال فرار با شلیک گلوله کشته شدند. گروه‌های شبه نظامی اسلامی از هنگام برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، حملاتشان را در صحرای سینا تشدید کردند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها را شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ادامه، روسیه اعلام کرد استراتژی‌ها را بعد از بحران اوکراین تغییر خواهد داد.
بحرانی که در اوکراین داره اتفاق میفته با اون چه که در سوریه و در عراق هست تفاوت فاحشی داره. در اروپا است و برای کشورهای اروپایی حساسیت بسیار خاصی داره.
سودان مراکز فرهنگ ایران را به دلیل آنچه اشاعه فرهنگ شیعه خواند تعطیل کرد.
سودان شامل تمامی این ویژگی ها هستش، هم عدم تعهد هستش، کشور عربی و مسلمان هستش و کشور آفریقایی. ایران پایگاه قوی رو در سودان داشته.
بیشتر میشنوید اگه همراه رادیو فردا بمانید. مجله شامگاهی رو با یک گفتگو شروع می‌کنیم. روسیه در روزهای اخیر از تغییر استراتژی خود خبر داده و گفته بعد از حضور ناتو در شرق اروپا و بحران اوکراین به این نتیجه رسیده. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از سفر روز چهارشنبه به استونی عازم بریتانیا میشه تا به 28 رهبر عضو ناتو بپیونده و از جمله در مورد اوکراین و اقدام‌های روسیه در این کشور رایزنی کنه. همکارم الهه روانشاد در گفتگوی با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا درباره تغییر تاکتیک و استراتژی روسیه پرسیده.
روسیه دقیقا نگفته که چگونه میخواد استراتژی نظامی رو عوض کنه، ولی ما میدونیم که آخرین بار که دکترین نظامی روسیه تجدید نظر شد در سال 2002 بوده، در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف که 11 مورد رو در اونجا ذکر کردن به عنوان تهدیداتی که متوجه روسیه میتونه باشه. یکی از اونها نزدیک شدن ناتو است به مرزهای روسیه و حالا این تغییر استراتژی ممکنه به این معنا باشه که بعضی از اون موارد رو که در اون دکترین نظامی اومده میخوان اینو مو به مو اجرا بکنن با توجه به اقداماتی رو که ناتو در اوکراین کرده و داره کمک میکنه به اوکراین برای پس زدن مخالفانش.
آقای آریان، یکی از بزرگترین گرد همایی های ناتو همین روزها در بریتانیا انجام بشه. حتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم به این گرد همایی، به این نشست خواهد پیوست. ناتو مگر چه تغییراتی در سیاست خودش داده که این چنین باعث نگرانی روسیه شده و در این جلسه چه صحبت‌هایی قراره که انجام بشه؟
در نشست سران 28 کشور عضو ناتو در ویلز که همین هفته برگزار خواهد شد، یکی از موضوعات مهم بحران اوکراین خواهد بود و در اونجا مسائلی از جمله پیشنهادات آندره فوگ راسموسن دبیر کل ناتو مورد بررسی قرار میگیره، بدین معنا که ایشون پیشنهاد کرده یک نیروی واکنش سریع تشکیل بشه که بتونه در مقابل بحرانهایی که در اروپا از جمله در اوکراین داره اتفاق میفته بیسته. ولی موضوع بسیار مهمیه که داره اتفاق میفته در قلب اروپا، بحرانی که در اوکراین داره اتفاق میفته با اونچه که در سوریه و در عراق هست تفاوت فاحشی داره، بدین معنا که این کشور در اروپا است و برای کشورهای اروپایی حساسیت بسیار خاصی داره و در این حال نگرانی‌های شدیدی رو این بحران در کشورهای هممرز روسیه که عضو ناتو هستند مثل لهستان، مثل کشورهای بالتیک به وجود آورده. برای نمونه باراک اوباما که داره میره به استونی، در واقع برای دلگرمی دادن به سران کشورهای عضو بالتیک هست که شدیداً نگران مسئله اوکراین و استراتژی نظامی روسیه هستند.
آقای آریان، در خبرها آمده بود که ولادیمیر پوتین در تماسی تلفنی با خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفته که اگر من بخوام میتونم کیفو ظرف 2 هفته به چنگ بیارم، هرچند که یکی از مشاوران کرملین گفته که این کلمات خارج از متن اصلی منتشر شده. سوال از شما این هست که با توجه به این سیاستی که روسیه داره و آنچه که کیف از نبردها میگه و میگه که با ارتش روسیه در واقع طرفه و نه با شورشیان، شما تصور میکنید کشورهای اروپایی تا چه حد از طریق تحریم‌ها یا هر چیز دیگری بتونن روسیه رو متوقف کنن یا روندش رو آهسته تر کنن؟
کشورهای اروپایی و ناتو دارن سعی خودشون رو میکنن و اظهاراتی از این دست که شما ذکر کردین، از نقل قول کردین از پوتین، این باعث نگرانی شدید در اروپاست. در نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا که به تازگی تشکیل شد، تصمیمات قاطعی از نظر تحریم‌های اقتصادی گرفته نشد، ولی ضرب العجل قراره برای روسیه تعیین بکنن برای پوتین که بعد فکر بکنن در مورد این تحریم‌های اقتصادی. گو اینکه برخی از کشورهای اروپایی مخالف اون هستن به خاطر نیاز مبرم به گاز روسیه، مثل کشور اسلواکی، مثل چک، مثل مجارستان، مثل اتریش، ولی از نظر نظامی به باور من تصمیمات مهمی گرفته خواهد شد برای اینکه ناتو، کشورهای اروپایی و آمریکا بیش از این نمیتونند زیاده روی‌های روسیه رو تحمل بکنند، با توجه به اینکه رسما وارد میدان نبرد شده و قوا فرستاده به داخل خاک اوکراین و با نیروهای دولتی کیف دارن میجنگن و بعضی از نقاط بسیار استراتژیک مثل بندر ماریوپول رو دارن تصرف میکنن و در واقع دارن اون جنوب شرقی اوکراین رو تصرف میکنن به طوری که شبه جزیره کریمه به خاک اصلی روسیه وصل بشه و تمام مناطق شمالی دریای آزوف رو به تصرف خودشون در بیارن. از این جهت و با توجه به اهمیت این بحران به باور من تصمیمات مهمی از نظر نظامی علیه روسیه گرفته خواهد شد.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا. اله روان شد از رادیو فردا و با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در همین چند دقیقه گذشته که مجله شبانگاهی رادیو فردا شروع شد، ویدیوی تازه منتشر شد از شبه نظامیان خلافت اسلامی که در این ویدیو اعلام کردند که دومین خبرنگار آمریکایی رو در مقابل دوربین سر می‌برند. قبل از این ویدیوی سربریدن جیمز فولی خبرنگار آمریکایی دیگه‌ای منتشر شده بود که آمریکا و از جمله باراک اوباما رئیس جمهور این کشور واکنش‌های تندی به اون نشون داده بودند. همکارم ایلیا جزایری در منطقه روی خط رادیو فردا سر جزئیات بیشتر رو دنبال کنیم. موضوع چی هست ایلیا؟ تا الان در رسانه‌های عربی در این زمینه چه گفته شده؟
بله آزاده، فیلم دقایق پیش در حقیقت منتشر شد در فضای مجازی و هرچی سایت یوتیوب سعی میکرد فیلم رو حذف کنه موفق نمیشد، چون این فیلم به سرعت در حال تکثیر شدن هست. فیلمی بسیار وحشتناک از بریدن سر استیون سوتلوف، خبرنگار آمریکایی. این خبرنگار 12 ماه پیش در شهر حلب سوریه روبوده شده بود. از اون زمان خبر روبوده شدنش منتشر نشده بود تا اینکه پدرش اعلام میکنه که پسرش در سوریه ناپدید میشه. گروه داعش تهدید کرده بود که این خبرنگار رو خواهد کشت و به این وعده خودش عمل کرد. این ویدیو به عنوان دومین پیام هشدارآمیز برای باراک اوباما رئیس جمهور امریکا منتشر شده و خواسته شده فردی که سر رو میباره میخواند از اوباما که نیروهای خودش رو خارج کنه از عراق و از رودرویی با نیروهای خلافت اسلامی دست بکشه.
شبه نظامیان خلافت اسلامی دیروز هم به ولادیمیر پوتین هشدار داده بودند. در این زمینه چه هشداری داده بودند؟
در این زمینه هشدار داده بودن به پوتین که باید، البته هشدار نبود، بیشتر تهدید بود، چیزی از پوتین نمیخواستن. به پوتین رو تهدید کرده بودن که با هواپیماهای روسیه که برای بشار اسد رئیس جمهور سوریه میفرسته اون رو در تخت خواب خودش هدف قرار خواهند داد. در این ویدیو هشدارآمیز که در فرودگاه الطبقه پایگاه نظامی دولتی سوریه در استان الرقه که جدیداً به تصرف شبه نظامیان خلافت اسلامی در اومده، در اونجا تصویر برداری شده. این شبه نظامیان به پوتین میگن که ما به همراه مسلمانان چچن خواهیم آمد و قفقاز رو از شر وجود تو آزاد خواهیم کرد. البته باید در مورد ویدیوی که اول در سال اول صحبتش بود، کشتن خبرنگار آمریکایی، این رو عرض بکنم که گفتن کاخ سفید آمریکا بیانیه الان منتشر کرد و تاکید کرد در مورد صحت این ویدیو تحقیق میکنه.
خب پس ما هنوز واکنش صریح از طرف آمریکا و بقیه مسئولان نداشتیم. خیلی متشکرم.
واکنش صحیح نبود و گویا مثل دفعه قبل الان مسئله در قید تحقیق است.
خیلی متشکرم از ایلیا جزایری، همکار ما در منطقه، ما رو بروز میکرد در مورد اینکه گروه شبه نظامیان خلافت اسلامی ویدیوی سربریدن یک خبرنگار دیگه آمریکایی رو دقایقی پیش منتشر کردند. اما سری بزنیم به سودان که دولت این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارتوم و بقیه شهرهای خودش رو تعطیل میکنه و به وابسته فرهنگی و کارکنان این مرکز دستور داد خاک سودان رو ترک کنند. سودان هنوز هیچ توضیحی درباره این تصمیم نداده. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
دولت سودان روز سه‌شنبه کاردار ایران در خارتوم را احضار کرد و بدون ارائه هیچ توضیحی از تعطیلی سه مرکز فرهنگی ایران در سودان به او خبر داد و خواست تا وابسته فرهنگی ایران به همراه کارکنان این مراکز سودان را تا 72 ساعت آینده ترک کنند. ایران و سودان در سالهای گذشته روابط سیاسی گرمی داشتند. به گفته حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر، با وجود چنین روابط گرمی، تصمیم سودان احتمالاً دلایل امنیتی دارد.
سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر سه تا محور مهم می‌چرخه: یکی توسعه روابط با کشورهای اسلامی، دوم کشورهای عدم تعهد و کشورهای آفریقایی و عربی رو هم اضافه بکنیم که در همین مجموعه قرار می‌گیره. حالا نگاه بکنید سودان شامل تمامی این ویژگی‌ها هستش، هم عدم تعهد هستش، کشور عربی و مسلمان هستش و کشور آفریقایی. بنابراین ایران پایگاه قوی رو در سودان داشته و همینطور که دیدید چندین و چند مرکز فرهنگی داشته در سودان و ارتباطات تجاری، نظامی، فرهنگی همه جور داشته. این مسلما یک شوک در روابط ایران و سودان تلقی میشه و در روابط دیرینه ایران و سودان تا به حال سابقه نداشته. در این حال نوع اقدامی که سودان کرده احتمالاً نگرانی‌های امنیتی حاصل شده برای دولت سودان.
یک مقام سودانی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که علت این تصمیم دولت سودان افزایش فعالیت‌های مراکز فرهنگی ایران برای اشاعه تشیع در سودان بوده است. اما حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران که اکنون مقیم فنلاند است، اشاعه تشیع را هم دلیل اصلی تصمیم سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران و اخراج کارکنان این مراکز نمی‌داند.
به گمان من این دلیل نمیتونه دلیل قوی باشه، به دلیل اینکه سالیان سال هستش که ایران این گونه گسترش اشیعه گرایی رو در سودان داشته. پس بنابراین میتونه دلایلی از جمله حمل و نقل سلاح باشه با اسم کالاهای فرهنگی یا مواردی از این قبیل که فعلا دلایل زیادی ارائه نشده.
در حالی که هنوز وزارت خارجه ایران هیچ واکنشی به تصمیم سودان نشان نداده است، یک تحلیلگر سودانی به خبرگزاری فرانسه میگوید دولت سودان احتمالاً زیر فشار سنگین عربستان سعودی مراکز فرهنگی ایران را در خارتوم و دیگر شهرهای سودان تعطیل کرده است. بر اساس این گزارش، روابط بسیار تنگاتنگ تهران و خارتوم موجب خشم عربستان سعودی بوده، به طوری که دسترسی سودان به نظام بانکی سعودی را از اوایل امسال قطع کرده بود. سال گذشته نیز هنگامی که عمر البشیر رئیس جمهوری سودان برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی عازم تهران بود، عربستان سعودی مانع از عبور هواپیمای او از آسمان عربستان شد. حسین علیزاده، عضو سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر که همسایه شمالی سودان است، ناآرامی‌های مصر را هم به دلایل احتمالی تصمیم دولت سودان برای تعطیلی مراکز فرهنگی ایران در کشورش اضافه می‌کند.
با توجه به اینکه رابطه ایران با کشور شمالی سودان یعنی مصر تیره بوده و اینک هم کشورهای لیبی، تونس و حتی خود مصر هم گرفتار ناامنی‌ها و بی‌ثباتی‌های زیادی هستند، چه بسا بشود گفتش که این اقدام سودان ناشی از یک نوع نگرانی هستش که انگشت اتهام رو داره به طرف ایران میگیره، در خصوص اینکه این ناامنی‌ها داره تشدید میشه.
اما چنان که خبرگزاری فرانسه نوشته، روابط دوستانه ایران و سودان فقط موجب خشم عربستان سعودی نبوده است و از اسرائیل هم باید نام برد. اسفند ماه سال گذشته اسرائیل ایران را به ارسال یک کشتی حامل سلاح به سوی غزه متهم کرده بود، اما کمی پس از آن کارشناسان سازمان ملل این کشتی را حامل موشک و سلاح به مقصد سودان دانستند. اسرائیل که سودان و ایران را به ارسال سلاح به غزه متهم می‌کند، پاییز سال 1391 یک کارخانه اسلحه سازی را در سودان هدف قرار داد که آن را متعلق به ایران می دانست. پس از آن به نوشته روزنامه الحیات، ایران پیشنهاد استقرار سکوهای دفاع هوایی در سواحل شرقی سودان را مطرح کرد، اما سودان این پیشنهاد را نپذیرفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم در مورد سفرهای رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در اروپا که روز دوشنبه راهی بروکسل شد و دیدارش با همتای خودش در اتحادیه اروپا رو مثبت ارزیابی کرد. او بعد راهی لوکزامبورگ شد. محمد جواد ظریف سپس به ایتالیا خواهد رفت تا با وزیر خارجه این کشور که حالا رئیس تازه دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا هم هست دیدار کنه. هانا کاویانی. روز دوشنبه اتحادیه اروپا ارزیابی از دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون ارائه نداد و سخنگوی خانم اشتون تنها به رادیو فردا گفت که این دیدار 3.5 ساعت در راستای مذاکرات هسته‌ای و برای برنامه ریزی دور آینده گفتگوها انجام شده است. اما محمد جواد ظریف ساعتی بعد پس از آنکه با همتای بلژیکی خود دیدار کرد در کنفرانس خبری مشترکی حاضر شد و اعلام کرد که گفتگوهای خوبی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشته و پس از این گفتگوها نسبت به دستیابی به توافق تا پایان مهلت توافقنامه ژنو که آذر ماه است خوشبین است. محمد جواد ظریف همچنین در این باره گفت که دستیابی به توافق احتیاج به اراده سیاسی دارد و نیاز به آگاهی برای رسیدگی به همه موضوعات دارد و مذاکره کنندگان نباید تنها به فکر رای دهندگان داخل کشورشان باشند.
It requires political will. It requires full awareness of the need to address the issues rather than simply domestic constituencies.
رئیس دستگاه دیپلماسی ایران روز دوشنبه در بروکسل افزوده است که با آمادگی و اراده سیاسی که او از طرف 5+1 می‌بیند، امیدوار است که در 3 ماه آینده مذاکرات به نتیجه برسد. اگرچه آقای ظریف به مشکلات در راه پیشرفت از جمله اضافه شدن اسامی بیشتری به فهرست تحریم‌های ایران در هفته گذشته توسط آمریکا اشاره کرده، اما می‌گوید ایران متعهد به دستیابی به پیشرفت است. ایران و گروه 5+1 آنطور که اعلام کردند قرار است در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ماه جاری میلادی برگزار می شود مذاکرات برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را ادامه دهند و تا آن زمان دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای در همین رابطه انجام خواهد شد. در همین راستا عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران راهی پاریس می شود تا با همتای خود نیکولا دو ریویر درباره مذاکرات و نحوه ادامه آن گفتگو کند. اما سفر رئیس دستگاه دیپلماسی ایران به اروپا تنها پیرامون گفتگوهای هسته‌ای نیست. او پس از بروکسل روز سه‌شنبه راهی لوکزامبورگ شد تا با مقام‌های ارشد این کشور دیدار کند. این سفر پس از سفر ژان اسلبورن وزیر خارجه لوکزامبورگ به ایران انجام می‌شود. مقصد روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محمد جواد ظریف ایتالیا خواهد بود. سفری که به دعوت فدریکا موگرینی انجام می‌شود. وزیر خارجه‌ای که در روزهای گذشته به عنوان جانشین کاترین اشتون در اتحادیه اروپا برگزیده شده است. محمد جواد ظریف پیشتر در سال گذشته و زمانی که اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا بود در میانه مذاکرات اتمی در ژنو سفری چند ساعته به روم داشت. آنطور که خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادند سفر 2 روزه محمد جواد ظریف به ایتالیا این بار شامل دیدار با مقام‌های واتیکان نیز خواهد شد.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید و برمیگردیم به ایران و میشنویم از آیت الله یوسف ثانی و بیات زنجانی از مراجع تقلید شیعه که در پاسخ به استفتایی ایجاد محدودیت در سرعت اینترنت رو تضییع حقوق مردم خوندند و اعلام کردند احتمال استفاده نامطلوب برخی افراد نمیتونه مجوز چنین دخالت‌هایی بشه. همزمان مخالفت بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله غلامعلی حداد عادل هم ادامه داره. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
محتوای اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های تلفن‌های هوشمند مدتی است که در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران بحث برانگیز شده و اظهار نظرهای مختلف در این باره همچنان ادامه دارد که جدیدترین آن مربوط است به اظهارات آیت الله یوسف ثانی و آیت الله بیات زنجانی. این دو مرجع تقلید شیعه در پاسخ به استفتایی در این باره گفتند سوء استفاده برخی افراد از اینترنت نباید مجوز ایجاد محدودیت در خدمات اینترنتی شود. آیت الله صافی گلپایگانی دیگر مرجع تقلید هم استفاده از فضای مجازی برای مقاصد مشروع و صحیح را بلا مانع دانسته است. همزمان غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ایران میگوید نباید ماهواره و اینترنت رها شود و فیسبوک و توییتر آزاد باشد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای حداد عادل دوشنبه شب گفت رها کردن این مسائل موجب تنش و تشنج فرهنگی در کشور خواهد شد. دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی هم بر لزوم رعایت الگوی ایرانی اسلامی برای تدوین نظام جامع فضای مجازی تأکید کرده است. وزارت ارتباطات ایران به تازگی مجوز خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم را به دو شرکت همراه اول و ایرانسل داده. با این حال محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران بر تعهد این وزارتخانه در رابطه با سالمسازی فضای مجازی تاکید کرده و گفته در ارائه خدمات ارتباطی و فناوری جدید به قوانین و دستاوردهای اخلاقی و دینی متعهد است. این اظهارات وزیر ارتباطات ایران واکنشی است به صحبت‌های آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید محافظه‌کار ایران که اینترنت نسل سوم را به آب گلالودی تشبیه کرده بود که باید تصفیه شود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه گفت همکنون شرایط جدیدی در دنیا حاکم شده و نمیتوان دروازه‌های دنیا را به روی نسل جوان بست. او سه روز پیش هم ایجاد شبکه ملی اطلاعات را یکی از تصمیمات دولت عنوان کرد که در نتیجه آن سرعت اینترنت بیشتر خواهد شد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات یا همان پلیس فتا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، شورای عالی مجازی و کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی همگی نهادهایی هستند که همکنون بر فیلترینگ و فعالیت‌های اینترنتی در ایران نظارت دارند. فریدام هاوس، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، مهر ماه سال پیش اعلام کرد بررسی وضعیت آزادی اینترنت در 60 کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در جایگاه آخر قرار دارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد و بعد از این گزارش درباره ایران سعی بزنیم به ایتالیا بریم، به جشنواره فیلم ونیز و بشنویم از فیلم‌هایی که امروز و دیروز نمایش داده شده در این جشنواره با محمد عبدی منتقد سینما که در این جشنواره حضور داره.
71مین دوره جشنواره ونیز روزهای پایانیش رو طی می‌کنه و غالب فیلم‌های بخش مسابقه نمایش خودشون رو داشتن. از جمله امروز فیلم دیدنی و شگفت‌انگیزی از روی اندرسون، فیلمساز کهنه‌کار سوئدی با نام طولانی کبوتری که روی نیمکت می‌نشیند انعکاس وجود است به نمایش در آمد که خودش اون رو سومین فیلم تریلوژیش درباره انسان می‌نامه، با یک طنز بسیار ظریف که مسئله مرگ و زندگی و مشکلات زندگی رو با مفاهیم فلسفی می‌آمیزه و با نماهای سرد و ساکن شخصیت‌های غریبش رو دوست داشتنی می‌کنه، به شکلی درباره اسکاندیناوی و مردمانش که فیلم‌ها و فضاهای فیلمساز برجسته فنلاندی هاکی کوریسماکی رو به یاد میاره، آدم‌هایی که کم حرف می‌زنن و درگیر مسائل اساسی زندگی هستن. این بار اندرسون در چند نمای طولانی بدون حرکت دوربینش رو در گوشه از اتاق یا فضای کافه قرار میده و به تماشای حرکات عجیب و غریب شخصیت‌هاش می‌شینه که به نوعی به نهیلیست پهلو می‌زنن و نوعی پوچگرایی رو در خود دارن، در عین حال که در نهایت زندگی رو شاید با همه سختی‌هاش ستایش هم می‌کنن. این فیلم رقیب فیلم‌های دیگر بخش مسابقه است که تا اینجا در کنار مرد پرنده ساخته ایناریتو، فیلمساز برجسته مکزیکی، بیشترین توجه رو به خودش جلب کرده. فیلم قصه‌های رخشان بنی اعتماد هم در همین بخش و برای دریافت شیر طلایی با این فیلم‌ها رقابت خواهد کرد تا در روز 6 سپتامبر جوایز جشنواره اهدا بشه، در حالی که در میان داوران بین‌المللی دو صندلی خالی قرار خواهد گرفت به معنای نمادین، یکی برای اولگا سنتوف فیلمساز اوکراینی و دیگری برای مهناز محمدی فیلمساز ایرانی و فعال حقوق زنان که در روز 7 ژوئن توسط دولت ایران برای 4 بار از سال 2007 تا کنون تسکیر به 5 زندان محکوم شده. انجمن کارگردانان فرانسه از فیلمسازان بین‌المللی خواسته که بیانیه‌ای رو در این باره امضا کنند و فیلمسازانی چون اصغر فرهادی، زابیر دولان و ویلیام فریدکین این بیانیه رو امضا کردند. این اولین بار نیست که جشنواره‌های جهانی صندلی خالی رو برای فیلمسازان زندانی در ایران در میان داوران خودشون قرار میدن. قبلا هم جشنواره برلین در حمایت از جعفر پناهی که در زندان به سر می‌برد و بعد ممنوع خروج شده بود، صندلی خالی رو به نام او بر روی صحنه اختتامیه قرار داده بود. نمایش تنها فیلم کوتاه ایرانی پذیرفته شده در جشنواره ونیز در روز جمعه خواهد بود، فیلم بچه ساخته علی عسکری که در بخش افق‌ها نمایش خواهد داشت و آخرین فیلم از مجموعه 7 سینماگر ایرانی که در یک رکورد تازه امسال در جشنواره ونیز شرکت کردند.
باز هم از جشنواره فیلم ونیز شنیدید با محمد عبدی، منتقد سینما که در این جشنواره حضور داره. خیلی متشکریم که با رادیو فردا بودید و مجله شبانگاهی ما رو دنبال کردید در نیم ساعت گذشته. همچنان با ما بمونید تا تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو از همینجا بشنوید.